رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا سلام، محمد هاشم حبیبزاده هستم با همکارانم. برنامه این ساعت را خدمت شما تقدیم می کنم. امروز پنجم سپتامبر سال 1394 هجری شمسی است که برابر است با 27 اگست سال 2015 میلادی. این برنامه را به امید سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز می کنم.
حضور جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در ولایت سرپل، تلاش پاکستان برای افزایش بمب‌های اتمی آن کشور و کشته شدن دو جنرال ارشد عراقی در حمله گروه دولت اسلامی.
شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما گزارشی را در مورد وضعیت مهاجرین در اروپا خواهید شنید که یکی از موضوعات حاد فعلی و سطح جهان است. بعد از آن برنامه گفت و شنود و خبر اتری به میزبانی احد عزیزاده و نوشابه آشنا تقدیم می شود. لطفاً با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با قدیر مشرف و احد عزیزاده.
با عرض سلام، به دنبال تصفیه برخی از بلسپولی ها در ولایت فاریاب از وجود طالبان، امروز جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان وارد سرپل شد. آقای دوستم در ولایت سرپل از طالبان و مخالفین مسلح خواست تا از جنگ دست بکشند و نه با عملیات نظامی اردوی افغانستان مواجه خواهند شد. ولسوالی کوهستانات آن ولایت از دو سال بدین سو از ناامن‌ترین ولسوالی های سرپل به شمار می رود که هر آنگاه شاهد درگیری میان نیروهای حکومت افغانستان و طالبان بوده است. به گفته آقای دوستم در جریان 10 روز عملیات در فاریاب، تمامی ساحات آن ولایت به شمول قرماج، المار و قیصار تا مرز ترکمنستان از وجود مخالفان پاکسازی شده و نیروهای امنیتی برای حفظ مناطق آزاد شده در آنجا مستقر می باشند. جنرال دوستم پس از صحبت کوتاه در میان باشندگان سرپل راهی خط مقدم جبهه شده است.
به دنبال اعلامیه طالبان درباره تصرف ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند، مقامات افغان از تصرف مجدد آن ولسوالی سخن میگویند. این در حالی است که باشندگان و مقامات محلی اما میگویند که آن ولسوالی تا هنوز هم در تصرف طالبان است. شنونده های گرامی، تلاش خواهد کردیم الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را از هلمند روی خط تلفن داشته باشیم. آقای دایی سلام، ما خدمت شما خوش آمدین. آخرین انکشافات در ولسوالی موسی قلعه چه قرار است؟
انکشاف و خبرهای اخیری است که ولسوالی تانوز هم در دسترس طالبان هستند و روز گذشته ساعت اولی 10 بجه روز ولسوالی به دست طالبان تقویم کرد و تانوز هم مقامات دولتی به گونه رسمی سکوت ولسوالی را تایید نکرده.
رقم مشخص تلفات نظامیان افغان در اونجا گزارش های مختلف دادم، شاید برای شما مقامات اردو از رقم مشخص تلفات اردو و پلیس چیز گفتن؟
تنوز مقامات دولتی با گروه رسمی تلفات نیروهای افغان را تایید نکرده، اما مقامات از شورای ولایتی آتیست تنوز تقریبا 25 نفر از سربازان پلیس اشتا و نزدیک به 45 زخم برده شدن، اما دیشه و اولی 10 بجه به تعداد 13 نفر از نیروهای پلیس اجساد شدن که در نبرد علی طالبان منتقل اشتا شده بودن. دیشه و اولی 10 بجه به شهر لشکرگاه موصلت رو بودن و من خودم حاضر بودم که در مکر کماندنی هلمند اینا با رسمیت اصلا پیوستند و مقامات اینا را تابیت سازی کنند.
سوال آخر جناب آقای دایی، آیا مقامات از برنامه عملیات بازپسگیری چیز میگن؟ از نیروهایی که در ولسوالی موسی قلعه مستقر بودن، آیا کسی تانستن که پا به فرار بگذارن و بیرون شوند از منطقه؟
بله امره ولسوال ولسوالی مساکله محمد شریف و همچنان با امر امنیت ولایت هلمند نیروهای پلیس تانستا یعنی رایشان از مرکز ولسوالی وقتی مجبور شدن از ولسوالی بیرون بیان یعنی از نیروهای پلیس و اردو امرهشان بیرون دارتن اما شورای ولایتی هلمند در خصوص مسئولی
بله خب ارتباط ما امرای آقای الیاس دایی قطع شد. شنونده های گرامی تازه ترین انکشافات در مورد ولسوالی مساقله ولایت هلمند میشنیدن که خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی بر ما گزارش میداد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که اساس همکاری ترانزیت بین افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه حائز اهمیت بوده و هر قدمی که در این راستا برداشته می شود در حقیقت احیای راه ابریشم است. محمد اشرف غنی در دیدار با قربان قلی محمد دوف همتای ترکمنستانی خود تصریح کرد که تعهد افغانستان و ترکمنستان این است تا سرحد دو کشور مرز صلح، همکاری، همزیستی و نمونه زندگی خوب دو همسایه نیک باشد. رئیس جمهور افغانستان گفت که برق زیربنای زیربناهاست و بدون برق منابع کثیر افغانستان از جمله زراعت، معادن و خدمات عملی شدن می تواند و امروز جای خوشبختی است که با مقدار تولید بیشتر برق در ترکمنستان آن کشور می تواند صادرات خیش را به افغانستان 5 برابر نماید.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان. پاکستان از مقامات افغان خواسته است امنیت کارمندان و محلات دیپلماتیک آن کشور را در کابل تامین نماید. مقامات پاکستانی میگویند که کارمندان دیپلماتیک آن کشور به ویژه آنانی که در بیرون محوطه سفارت پاکستان در کابل زندگی میکنند مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. مقامات حکومت افغانستان تا هنوز در واکنش به این ادعاها چیزی نگفتند. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در اسلام آباد ابراز امیدواری کرد که کابل گام‌های مؤثر برای جلوگیری از همچه حوادث بردارد.
باز هم در مورد پاکستان، واشنگتن پست گزارش می‌دهد که پاکستان تلاش دارد در رقابت با هند شمار بمب‌های اتمی خود را افزایش دهد. در گزارش روز پنجشنبه واشنگتن پست به نقل از تحقیقات دو نهاد پژوهشی آمریکایی نوشته است که ممکن پاکستان سالانه 20 کلاهک هسته‌ای تولید کند. با باور آنان احتمال دارد شمار سرگلوله های اتمی پاکستان در یک دهه اخیر حداقل به 350 برسد که می تواند آن کشور را به سومین کشور بزرگ ذخیره کننده سرگلوله های اتمی مبدل سازد. در حالی که هند دارای 100 سرگلوله اتمی است، تحلیلگران سرگلوله های اتمی پاکستان را 120 تخمین می کنند.
در اثر حمله انتحاری روز پنجشنبه گروه دولت اسلامی بر کاروان سربازان عراقی در ولایت انبار، 5 نظامی به شمول 2 جنرال عراقی کشته شدند. جزئیات بیشتر از فواد لامی.
مقامات عراقی با تایید این خبر میگویند که توران جنرال عبدالرحمن معاون قماندان عملیات انبار و برید جنرال عبدالمجید فرمانده فرقه دی اردو در میان کشته شدگانند. با گفته مقامات عراقی در آن حمله 10 سرباز عراقی نیز مجروح شدند. از سوی دیگر در شمال سوریه شبه نظامیان سنی مذهب 5 قریه دیگر را از شورشیان ضد حکومت بشار الاسد تصرف کردند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که کم از کم برخی از مناطق شامل ساحات است که ایالات متحده و ترکیه تصمیم دارند آنجاها را مناطق عاری از گروه دولت اسلامی اعلام کنند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. در نتیجه درگیری در شرق اوکراین 7 سرباز آن کشور کشته و 13 تن دیگر مجروح شدند. یک سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین روز پنجشنبه با تایید این خبر گفت که سربازان در بیرون شهر ماریپول در نزدیکی شهر دونتسک در 24 ساعت گذشته کشته شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که جانب درگیر روز گذشته توافق کردند سر از هفته آینده یک آتش بس را نافذ سازند. در درگیری میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و سربازان حکومت در شرق اوکراین تاکنون بیش از 6800 نفر کشته شده اند.
وزیر خارجه یمن میگوید حکومت آن کشور با شورشیان حوثی که صنعا مرکز یمن را از سپتامبر سال گذشته به این طرف در تصرف دارند مذاکره نمی کند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ریاض یاسین روز پنجشنبه گفت که تنها راه مذاکره و مصالحه با حوثی‌ها عملی ساختن قطعنامه ملل متحد از سوی حوثی‌ها و شبه نظامیان طرفدار عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن و تسلیم دهی سلاح آنان به حکومت مرکزی می باشد. قطعنامه ملل متحد از حوثی‌ها خواسته است تا از مناطق تحت تصرفشان بیرون شده و تجهیزات را که از اردو و نهادهای دولتی تصرف کردند تسلیم دهند. حوثی‌های شیعه و سربازان طرفدار عبدالله صالح علیه جدایی طلبان جنوب، شبه نظامیان قبایلی و سربازان طرفدار منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن در حال جنگند.
و خبر آخرم این که پلیس اتریش میگوید کم از کم 20 جسد قسمن پوسیده شده را روز پنجشنبه از یک لوری پیدا کردند که در کنار شاهرای اتریش هنگری پارک شده بود. فرمانده پلیس شاهرا میگوید که با در نظر داشت وضعیت اجساد رقم دقیق و شناسایی آنان دشوار میباشد، اما علاوه میکند که ممکن رقم هلاک شدگان به 50 تن برسد. آن مقام پلیس گفته است که نمبر پلیت لاری مربوط کشور هنگری بوده و ممکن روز چهارشنبه در مسیر شاهراه پارک شده باشد. گزارشگران تصاویر مواد خوراکی را که در داخل موتر بوده و نشر سپردند. وزیر داخله اتریش قاچاقبران انسان را در این رویداد متهم کرده آنان را جنایتکار خواند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به گزارشات تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌داریم و گزارش ها را با گزارش از همکارم عبدالحی ورشان آغاز می‌کنیم که در مورد سفر رئیس جمهور ترکمنستان به افغانستان تهیه کرده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که اساس همکاری ترانزیت بین افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه حائز اهمیت بوده و هر قدمی که در این راستا برداشته می شود در حقیقت احیای راه ابریشم می باشد. در زمینه به گزارش از عبدالحی ورشان توجه کنید.
قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان امروز یک سفر رسمی وارد کابل شد و پس از انجام ملاقات میان رهبران دو کشور روی 5 یادداشت تفاهم و یک اعلامیه مشترک امضا به عمل آمد. در نشست مشترک خبری هر دو رهبر علاوه بر مسائل اقتصادی و علمی روی مشترکات فرهنگی دو کشور همسایه ترکیز صورت گرفت و ابراز عقیده کردند که هر دو رهبر اراده و تعهد قوی دارند تا در احیا و بازسازی مشترکات تاریخی دو کشور تلاش نمایند. سنت قالین یک از مشترکات فرهنگی هر دو کشور است. رئیس جمهور غنی به 1.5 میلیون وابستگان سنت قالین افغانستان این گونه خبر خوش داد.
جلد باب رئیس جمهور هدایت دادن که وزارت قالین ترکمنستان همکاری همه جانبه کنن و همچنین هدایت دادن به اکادمی ترکمنستان که نقش قالین در میراث فرهنگی مشترک ما مورد توجه همه جانبه قرار بده.
رئیس جمهور غنی در این کنفرانس گفت که ترکمنستان آمادگی نشان داده است تا میزبانی نشست های صلح و پروسه صلح را نیز به عهده بگیرد.
ترکمنستان حاضر است که هم میزبان پروسه استانبول در آینده شود که قلب آسیا است و ما پروژه و پروگرام ها و نظریات زیاد در این بخش داریم و هم در قسمت صلح با عزت پایدار و دوامدار ترکمنستان مثل همیشه واره ممت و همکار ما خود باشه.
تحلیلگران مسائل سیاسی و نظامی افغان هم این بخشی از همکاری های ترکمنستان را با اهمیت تلقی نموده، گفتند که ترکمنستان کشوری است که در گذشته هم با طالبان و هم با حکومت افغانستان روابط حسنه داشت و چند باری هم تقاضای میزبانی روند صلح را نموده است. جنرال عتیق الله مرخیل استاد سابق حربی پانتون در مورد چنین گفت:
فقط در مسائل صلح اگر با ما هر کشوری خصوصا ترکمنستان یک جا میشه و کشورهای دیگر آسیای میانه را تشویق میکنه، مانند ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان که اینا هم به طرفداری از ما همیشه با ما باشه و از ما طرفداری بکنه، ببین بکنیم این بار ما بسیار ضرور است.
صدیق پدمن تحلیلگر مسائل سیاسی: با توجه به پیشینه کشور ترکمنستان که هیچگاه در امور داخلی کشور بر ما مداخله نداشته است، استفاده از موقف ترکمنستان در پروسه صلح افغانستان را یک ضرورت میپندارد.
فعلا هم یک فرصت است برای افغانستان که علاوه بر مسائل اقتصادی از موقف کشور ترکمنستان درباره صلح مطالبه استفاده کنند، کوشش کنند که به حیث میانجی و یا تشویق کننده طالبان حکومت ترکمنستان وارد صحنه شود و در این راستا با حکومت افغانستان کمک کنند.
رؤسای جمهوری هر دو کشور از تعهد و اراده قوی سیاسی خود به مردم خبر داده گفتند که تعهد دارند که سرحد بین افغانستان و ترکمنستان یک سرحد نمونوی صلح، سرحد همکاری، سرحد همدستی مسالمت آمیز و یک سرحدی میان دو کشور همسایه باشد که میخواهند با هم برادرانه زندگی بکنند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، قسمی که شما هم خبر دارین که وضعیت مهاجرین خصوصا در اروپا به یک موضوع حاد در جهان مبدل شده است. وزرای خارجه اتریش و صربستان امروز گفتند که اتحادیه اروپایی و کشورهای حوزه بالکان باید برای جلوگیری از وخیمتر شدن بحران تازه پناهجویان در اروپا پلانهای جدید و جامعی را روی دست گیرند. وزرای خارجه اتریش و صربستان امروز در ویانا گفتند که در صورت عدم دریافت یک رای همه جانبه، کشورهای مثل هنگری و دنمارک برای حل این بحران به اقدام انفرادی دست خواهند زد. سبستین کورز وزیر خارجه اتریش گفت که برای این معضل باید راه حل فوری دریافت شود. او گفت که اگر ما توان یک راه حل فوری اروپایی را نداریم، پس کشورهای بیشتر مانند هنگری و دنمارک که از قبل مهاجرین را ثبت نام می کنند، تلاش خواهند کرد تا به این بحران به صورت انفرادی رسیدگی کنند. او افزود که این اقدامات انفرادی کارا محسوب نخواهد شد و باور اروپایی ما را برای داشتن مرزهای باز تهدید خواهد کرد. و اظهار امیدواری کرد که اتحادیه اروپایی بتواند به این معضل راه حل را دریافت کند، زیرا یگانه راه حل همین است که اتحادیه اروپایی دست به کار شود. این در حالی است که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیروز در پاسخ به اعتراض تمسخرآمیز ضد پناهجویان در شرق آلمان گفت که کشورش در برابر رفتار شرم‌آور و زننده در برابر پناهجویان گذشت نخواهد کرد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفت که به پیشرفت فوری در این راستا نیاز است. او گفت شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی برخلاف این اقدامند، اما من مطمئن هستم که بدون تقسیم مناسب مهاجرین ما روند پذیرش سایر کشورها را نیز به مخاطره می اندازیم که همین اکنون مهاجرین را می پذیرند. بدین ملحوظ پیشرفت در این راستا بسیار مهم است. ما به عین معیارها و طی مراحل نیاز داریم و از تمامی کشورها می خواهیم تا به ثبت نام زود هنگام مهاجرین تعهد کنند. در نشست امروزی وزیر خارجه صربستان کشورهای اروپایی را به باد انتقاد گرفت. او گفت که از سالها به این سو کشورهای اروپایی در مورد پناهجویانی صحبت می کنند که از صربستان و مقدونیا و سایر کشورها وارد اتحادیه اروپایی می شوند. اما اکنون مهاجرین از کشورهای اتحادیه اروپایی وارد صربستان می شوند. او تاکید کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپایی باید برنامه های جدی را برای کنترل و جلوگیری سرازیر شدن مهاجرین به صربستان و مقدونیا روی دست گیرند. او همچنان افزود که طرح دادن 1,000,000 یورو به این دو کشور مشکل مهاجرین را حل کردن نمی تواند. از جانب دیگر پلیس اتریش امروز خبر داد که حداقل 20 جسد از پناهجویان را که از هنگری وارد اتریش شده بودند از داخل یک لاری دریافت کردند. بر اساس ارقام ارائه شده توسط سازمان بین المللی مهاجرت، حدود 250 هزار پناهجو در جریان سال روان وارد اروپا شدند که 2400 تن آن در طول این سفر مشقتبار جانهای خود را از دست دادند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد، اما اکنون شما شنونده ی رادیو آشنا هستید. یک روزنامه رسمی عربستان سعودی گزارش می‌دهد فردی که به طراحی بمب‌گذاری 20 سال قبل در عربستان سعودی مظنون بود دستگیر شد. آن انفجار باعث هلاکت 19 منصوب نیروی هوایی آمریکا شده بود. ویکتور بیتی در رابطه گزارش تهیه کرده است که شرح بیشتر آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
روزنامه الشرق الوسط به نقل از یک مقامی که نامش ذکر نشده گزارش داده است که طراح اصلی حمله سال 1996 بر پرسنل نیروی هوایی ایالات متحده در عربستان سعودی احمد المفصل 48 ساله شناسایی شده است. او در بیروت دستگیر و به عربستان سعودی بازگردانده شد. به نقل از این روزنامه سعودی، باور بر این است که المفصل رهبر تندروان شیعه گروه الحجاز مرتبط به گروه حزب الله که حامی ایران است در 25 جون سال 1996 بمبگذاری را در آپارتمان 8 طبقه الخبر در نزدیکی شهر شرقی زهران انجام داد که باعث زخمی شدن صدها تن دیگر گردید. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI المفصل را در فهرست دهشت افغانان تحت تعقیب قرار داد و برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود $5 میلیون پاداش تعیین کرده بود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته در مورد خبرهای دستگیری المفصل بیان داشت که حکومت سعودی در مورد جزئیات بیشتر ارائه کرده می تواند.
We've seen the reports of it. I would refer you to the government of Saudi Arabia for any details or further information.
ما گزارش ها در مورد او را دیدیم. ترجیح می دهیم که برای جزئیات بیشتر این موضوع با حکومت عربستان سعودی تماس گرفته شود. گرچه من در این باره چیزی گفته نمی توانم، اما باید به مردم یادآور شوم که این حمله که در آن 19 نظامی آمریکایی و یک عربستانی تلف شدند، بیشتر از 372 تن دیگر را مجروح ساخت. ایالات متحده با خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان این حمله همراه است و ما در همکاری با عربستان سعودی و جامعه بین المللی کار میکنیم تا تمام عاملان آن را به عدالت بکشیم.
آقای کربی در مورد درخواست استرداد احتمالی مظنون و یا دخالت ایران در این حمله جزئیات ارائه نکرد، اما یک قاضی فدرالی ایالات متحده در سال 2006 به این نتیجه رسیده بود که ایران در این حمله دست داشته است، اتهامی که تهران آن را رد کرده بود. این محکمه به ایران دستور داده بود تا به خانواده های قربانیان $254 میلیون غرامت بپردازد. جیمز جفریز سفیر سابق آمریکا در عراق و در حال حاضر عضو ارشد انستیتوت سیاست شرق نزدیک در واشنگتن می گوید که در زمان وقوع این رویداد در کویت ایفای وظیفه می کرد.
There is a very strong, direct and red line leading from the rubble of Al-Qaba.
در اینجا یک ارتباط بسیار قوی و مستقیم خصومت میان منطقه الکبار عربستان تا تهران دیده می شود و المفصل ممکن نیز از آن متاثر شده باشد، زیرا تا جایی که من چیزهایی را در مورد این مظنون دیدم او یک رابطه بسیار عمیق با ایران و با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته است.
این تحلیلگر شرق نزدیک همچنان میگوید متاسفانه پرسنل نیروی هوایی آمریکا که در این حمله از بین رفتن همه بخش از مأموریت حفاظت از شیعه های عراق بود، اما ایران میخواست تا آمریکایی ها از منطقه خارج شوند. این دیپلمات سابق همچنان میگوید چگونگی واکنش حکومت اوباما در مورد دستگیری المفصل میتواند تاثیرات خود را پیرامون توافق هسته‌ای با ایران را در قبال داشته باشد.
زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست، بندگی گشت در تو باشد، زندگی در کار نیست، زندگی بندگی گر شرط باشد، زندگی در کار نیست، زندگی آخر سرایت، بندگی در کار آسمان را گو میرم با زندگی در کار نیست، زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست، بندگی در شرط و باشد زندگی در کار نیست، زندگی آخر سرای بندگی
خلاصه خبرها. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در ولایت سرپل، از طالبان و مخالفین مسلح خواست از جنگ دست بکشند، ورنه با عملیات نظامی اردوی افغانستان مواجه خواهند شد. آقای دوستم بعد دنبال تصفیه برخی از ولسوالی‌ها در ولایت فاریاب از وجود طالبان امروز وارد سرپل شده است. ولسوالی کوهستان‌آتان ولایت از 2 سال به این سو از نامترین ولسوالی‌های سرپل به شمار می‌رود که هر آنگاه شاهد درگیری‌ها میان نیروهای حکومت افغانستان و طالبان بوده است. به دنبال اعلامیه طالبان درباره تصرف ولسوالی مساقله مقامات افغان، از تصرف مجددان ولسوالی سخن می‌گویند، اما خبرنگار رادیو آزادی لحظات قبل به رادیو آشنا گفت که ولسوال و مقامات امنیتی آن ولسوالی میگویند تا هنوز هم مساقله در تصرف طالبان است. از رقم مشخص تلفات نظامیان افغان در منطقه گزارش دقیق در دست نیست، اما به گفته خبرنگار رادیو آزادی حدود 20 سرباز و پلیس در منطقه کشته و تعداد هم مجروح شدند. پاکستان از مقامات افغان خواسته است امنیت کارمندان و محلات دیپلماتیک آن کشور را در کابل تامین کند. مقامات پاکستانی میگویند کارمندان دیپلماتیک آن کشور، به ویژه آنانی که در بیرون محوطه سفارت پاکستان در کابل زندگی میکنند، مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. مقامات افغان در رابطه واکنش نشان ندادند. در اثر حمله انتحاری روز پنجشنبه گروه دولت اسلامی بر کاروان سربازان عراقی در ولایت انبار، 5 نظامی به شمول 2 جنرال عراقی کشته شدند. مقامات عراقی با تایید این خبر میگویند تورن جنرال عبدالرحمن، معاون قماندان عملیات انبار، و بریج جنرال عبدالمجید، فرمانده فرقه دای اردو، در میان کشته شدگانند. واشنگتن پست گزارش می‌دهد که پاکستان تلاش دارد در رقابت با هند شمار بمب‌های اتمی خود را افزایش دهد. در گزارش روز پنجشنبه واشنگتن پست به نقل از تحقیقات دو نهاد پژوهشی آمریکایی آمده است که ممکن پاکستان سالانه 20 کلاهک هسته‌ای تولید کند. و باور آنان احتمال دارد شمار سرگلوله‌های اتمی پاکستان در یک دهه آینده حداقل به 350 برسد. در حالی که هند دارای 100 سرگلوله اتمی می باشد، تحلیلگران سرگلوله های اتمی پاکستان را 120 تخمین می کنند. پایان اخبار.